صفحه 346. کفشگر پس از دریافت نامه حسن صباح از برکیارق خواست که نزد وی برود و با او مذاکره کند، ولی آن بار برکیارق حاضر نشد که ابو حمزه کفشگر را بپذیرد و برایش پیغام فرستاد که به یمین الملک مراجعه کند. ابو حمزه نزد یمین الملک رفت و به او گفت که ملک وعده داده که پیروان کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران غیر از علموت آزاد بگذارد و اینک به او مراجعه می کند تا اینکه به برکیارق بگوید به وعده وفا نماید. یمین الملک می توانست دفع الوقت کند ولی نکرد، چون می خواست ماده را رفع کند و گفت من می دانم که برکیارق چون این وعدهی به شما داده، ولی این وعده وفا کردنی نیست. ابو حمزه پرسید برای چه؟ یمین الملک گفت اگر برکیارق در یکی از کشورهای ایران شما را آزاد بگذارد که هرچه بخواهید بکنید، در سراسر ایران علما قیام خواهند کرد و مسلمین مبادرت به شورش خواهند نمود و در تمام کشورهای ایران آتش جنگ و ناامنی شعله ور خواهد گردید. ابو حمزه گفت باطنی ها در علموت آزادانه به تکالیف دینی خود عمل می کنند، پس چرا شعله آتش در کشور علموت با آسمان نمی رود؟ یمین الملک گفت علموت دارای وضعی مخصوص و استثنایی است و مردم آن کشور عادت کردند که باطنی ها را ببینند، ولی در نقاط دیگر اینطور نیست، همچنان که در بعضی از کشورهای ایران عده‌ای کثیر از یهودیان و مسیحیان زندگی می نمایند و مردم آن کشور عادت کردند که آنها را ببینند و از مشاهده آنان ناراحت نمی شوند. اما اگر یک عده یهودی یا نصرانی را در کشور دیگر سکونت بدهند، آتش فتنه شعله ور می شود و جنگ در می گیرد و عده‌ای به قتل می رسند. ابو حمزه کفشگر گفت ما باطنی ها از این جهت به برکیارق در قبال ترکان خاتون و تاج الملک کمک کردیم که بعد از اینکه به سلطنت رسید و خطر ترکان خاتون و تاج الملک رفع شد، کیش ما را بپذیرد یا کیش ما را در کشورهای ایران آزاد کند تا کسی مزاحم ما نگردد. یمین الملک گفت آیا موقعی که شما می‌خواستید به برکیارق کمک کنید او به شما گفت که بعد از اینکه پادشاه شد کیش شما را خواهد پذیرفت یا کیش شما را در کشورهای ایران آزاد خواهد گذاشت؟ ابو حمزه گفت در آن موقع ما بیشتر با شمس الدوله که اکنون فرمان روای فارس و کرمان است مشهور بودیم و او به ما گفت بعد از اینکه خطر ترکان خاتون و تاج الملک رفع شد تا آنجا که ممکن باشد به باطنیان کمک خواهد کرد تا جبران خدمتی بزرگ که به برکیارق می کنند بشود. یمین الملک گفت شمس الدوله چون خود و برکیارق را در خطر می دیده وعده‌ای به شما داده که در همان موقع می دانسته از عهده وفای آن بر نخواهد آمد و اگر امروز برکیارق در یکی از کشورهای ایران به شما آزادی بدهد، مسلمین تمام کشورهای ایران و مسلمانهای ممالک دیگر را با خود دشمن خواهد کرد و باید به تنهایی با تمام مسلمین جهان بجنگد. ابو حمزه کفشگر گفت شما هم تحت تأثیر تبلیغ خلفای بغداد و خواجه نظام الملک قرار گرفته اید و تصور می نمایید که مسلمین ممالک ایران و مسلمانهای دیگر با ما دشمن هستند، در صورتی که چنین نیست و بیش از 300 سال است که باطنی ها در قسمتی از کشورهای ایران و سایر کشورهای اسلامی به سر می برند و بین مردم و باطنی ها همواره مناسبات دوستانه یا عادی برقرار بوده است، ولی از 30 یا 40 سال به این طرف خلفای بغداد با اتهامات واهی و بهتانهای ناحق در صدد برآمدند که باطنی ها را در نظر مردم افرادی فاسق و فاجر جلوه بدهند و خواجه نظام الملک هم به مناسبت کینه‌ای که نسبت باطنی ها داشت و آن کینه دارای علت غیر مذهبی بوده، اتهامات ناروای خلفای بغداد را تایید کرد و حکم قتل عام باطنی ها را صادر نمود. یمین الملک پرسید: خلفای بغداد برای چه با شما خصومت کردند؟ ابو حمزه گفت: برای اینکه هدف بزرگ ما ریشه‌کن کردن نفوذ مادی و معنوی قوم عرب و تجدید عظمت و سعادت اقوام ایرانی است. خلفای بغداد فهمیدند که اگر ما قدرت را به دست بیاوریم، نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ریشه‌کن خواهیم کرد و در آن صورت دوران عیش و نوش و کامرانی خلفای بغداد هم به سر خواهد آمد. این بود که عده‌ای را اجیر کردند تا اینکه در کشورهای ایران و سایر کشورهای اسلامی علیه ما تبلیغ کنند و ما را موجوداتی تبهکار و فاسق جلوه بدهند و با پول خلیفه های بغداد رساله های متعدد به ضد ما منتشر می گردید و خواجه نظام الملک هم که ما با ما کینه داشت دستور قتل عام ما را صادر نمود. یمین الملک گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، فرمان قتل عام شما از طرف خواجه نظام الملک هنگامی صادر شد که شما مردم را به قتل می رسانیدید و آیا فراموش کرده اید که پس از قتل خواجه نظام الملک چند نفر را در کشور ایران کشتید؟ ابو حمزه کفشگر گفت: هرگز یک مرد بیگناه به دست ما کشته نشده است و ما همواره کسانی را کشته ایم که گناهکار و مستوجب معدوم شدن بودند و کسانی که بعد از مرگ خواجه نظام الملک به دست عمال ما به قتل رسیدند همه مستوجب مرگ بودند. ولی موضوع مذاکره ما چیز دیگری بود و ما نمی‌خواستیم که کیش باطنی را تبرئه یا محکوم کنیم. تو می‌گویی که شمس الدوله وعده‌ای به ما داد که یک وعده اضطراری بود و مجبور شد که آن وعده را بدهد. اما ملک برکیارق وقتی به من گفت که کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران آزاد خواهد کرد، اجبار نداشت و از روی اضطرار آن وعده را نداد. یمین الملک گفت: ای ابو حمزه کفشگر، تو مردی دانشمند و برجسته هستی و من نباید به تو دروغ بگویم و با وعده دروغ تو را سرگرم کنم. برکیارق هم وقتی به تو گفت کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران آزاد خواهد کرد، وعده اضطراری داد، چون میاندیشید که نمیتواند به مردی چون تو جواب منفی بدهد و بگوید که قادر نیست کیش حسن صباح را در هیچ یک از کشورهای ایران آزاد بگذارد. ابو حمزه گفت: من چگونه میتوانم این جواب منفی را برای امام بفرستم؟ ما این همه فرزندان باطنی را بدین امید قربانی کردیم تا بتوانیم کیش خودمان را عالمگیر کنیم. ما در سلطنت برکیارق هیچ نفعی نداشتیم، همچنان که در سلطنت پسر ترکان خاتون هم دارای منفعت نبودیم. ما امید داشتیم که برکیارق که پسر ارشد ملک شاه است در کشورهای ایران به اسم نجات دهنده شناخته شود و نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ریشه‌کن نماید و کیشی را بپذیرد که ضامن تجدید عظمت و سعادت اقوام ایرانی باشد. اکنون با تأسف می شنوم که ما باید قطع امید کنیم. یمین الملک گفت: ای ابو حمزه، من که امروز وزیر هستم به تو قول می دهم که هر گونه پاداش غیر از آزادی کیش حسن صباح از برکیارق بخواهید، من به شما خواهم داد. ابو حمزه گفت: ما احتیاجی به پاداش شما نداریم و ما نه پول شما را می خواهیم نه منصب و رتبه ای که شما به ما بدهید. یمین الملک گفت: در هر صورت اگر شما پاداشی غیر از آزادی کیش حسن صباح بخواهید، از طرف ما مضایقه نخواهد شد. ابو حمزه گفت: ما پاداش دیگری از شما نمی خواهیم. یمین الملک پرسید: آیا راجع به انحلال قشونی که تو فرمانده آن هستی کسب تکلیف کردی؟ ابو حمزه متوجه شد که اگر بگوید حسن صباح با انحلال قشون مخالفت کرده، ممکن است که حادثه‌ای به وجود بیاید و لذا گفت: من همین امروز راجع به این موضوع برای امام خودمان نامه می نویسم و از او کسب تکلیف می کنم. یمین الملک گفت: سربازان قشون شما هرچه زودتر مرخص شوند بهتر است، چون برک یارق میگوید اینک که جنگ تمام شده و حضور یک قشون چریک در اصفهان مورد ندارد، بهتر است آنها بروند. همان روز ابو حمزه جواب منفی یمین الملک را برای حسن صباه فرستاد و گفت گرچه قشون ما به ظاهر در اصفهان آزاد است، لیکن من حس می کنم که تحت نظر هستیم و یمین الملک همواره عده‌ای از سربازان خود را در اینجا به حال حاضر باش نگاه می دارد و مثل این است که از حمله ناگهانی ما می ترسد، یا اینکه قصد دارد ناگهان به ما حمله کند و وضع اردوگاه ما در اصفهان طوری است که می توانند ما را محاصره کنند، و اینک که امام مصمم است قشون ما در اصفهان باشد، بهتر آن است که موافقت کند که از شهر برویم و در خارج از شهر اتراق کنیم تا اینکه در خطر محاصره نباشیم. ابو حمزه کفشگر درست می گفت و یمین الملک که می دانست باطنی ها ناراضی هستند از یک حمله ناگهانی قشون باطنی و به اصطلاح امروز از یک کودتای باطنی ها در اصفهان می ترسید و نیروی چریک ابو حمزه را تحت نظر گرفته بود. حسن صباه در جواب ابو حمزه نوشت که برکیارق نسبت به اهل باطن ناسپاسی کرد و تو قشون خود را از اصفهان خارج کن تا به فرماندهی محمود سجستانی به قرهمیسین برود و خود فوری به علموت بیا و به محمود سجستانی بگو که در قرهمیسین آماده برای جنت باشد. ابو حمزه به یمین الملک گفت که از علموت به او دستور دادند که قشون خود را از اصفهان خارج کند و به علموت ببرد و یمین الملک از آن خبر خوشوقت شد، زیرا می ترسید که چون باطنی ها ناراضی هستند بین قشون باطنی و نیروی برکیارق جنگ در بگیرد. در همان روز که ابو حمزه به یمین الملک گفت که باید قشون خود را از اصفهان خارج کند و به علموت برگردد، از آن شهر خارج شد و راه شمال را پیش گرفت. یمین الملک یقین حاصل کرد که آن قشون به سوی علموت می رود. اما بعد از اینکه نیروی چریک باطنی از اصفهان دور شد، ابو حمزه کفشگر که معاون خود محمود سجستانی را از دستور حسن صباه آگاه کرده بود، فرماندهی قشون را به او سپرد تا اینکه سربازان باطنی را به قرهمیسین ببرد. ابو حمزه به محمود گفت من نمی دانم که مقصد آینده این قشون کجاست، ولی یقین دارم که دستور رفتن قشون به قرهمیسین مربوط است به شرکت در میدان جنگ و امام می خواهد این قشون را وارد میدان کارزار کند. محمود سجستانی گفت ما همه وقت برای جنگ آماده هستیم. اندیشه بر تخت نشانیدن برادر ملکشاه. ابو حمزه کفشگر از قشون جدا شد و راه علموت را پیش گرفت و نزد حسن صباه رفت و حسن صباه او را با محبت پذیرفت و از کارهایی که کرده بود تمجید نمود و گفت حق ناشناسی برکیارق مربوط به تو نیست، و بعد اظهار کرد که ما برای اینکه برکیارق را به سلطنت برسانیم جدیت کردیم و امیدوار بودیم پس از اینکه او به سلطنت رسید کیش باطنی در تمام کشورهای ایران توسعه خواهد یافت. ولی برکیارق و یمین الملک وقتی فهمیدند که کارشان گذشته، حاضر نشدند پاداش مساعدت ما را بدهند و ما از این به بعد باید بکوشیم که برکیارق را از سلطنت برکنار کنیم. ابو حمزه کفشگر گفت ای خداوند، آیا قصد داری پسر ترکان خاتون را پادشاه ایران بکنی؟ حسن صباه گفت ترکان خاتون طوری از ما وحشت کرده که اینک حاضر نیست کمک ما را بپذیرد، و دیگر اینکه اکنون آن زن در بغداد می‌خواهد همسر المستظهر بالله خلیفه جدید شود و در صورتی که هنوز از عمر خلیفه 17 سال نگذشته است، ولی ترکان خاتون امیدوار می باشد که زیبایی او جبران تفاوت سن وی را با خلیفه جدید بکند و شاید بعد از اینکه ترکان خاتون زوجه خلیفه شد باز به فکر بیفتد که پسرش را به تخت سلطنت ایران بنشاند. اما در حال حاضر عشق خلیفه جدید و سبیح المنظر بغداد ترکان خاتون را طوری مشغول داشته که در فکر سلطنت پسرش نیست. ابو حمزه پرسید: غیر از پسر ترکان خاتون که فرزند ملکشاه است، آیا کسی هست که بتوان او را بر تخت سلطنت ایران نشانید؟ حسن صباح گفت: بله، و او تنش برادر ملکشاه و عموی برکیارق است که از حیث لیاقت بر برکیارق و به طریق اولا بر محمود پسر صغیر ترکان خاتون برتری دارد. ابو حمزه گفت: آیا خود او حاضر است که پادشاه شود؟ حسن صباح گفت: من از نیت باطنی او اطلاع ندارم، ولی می دانم که مردی است با جرأت و دلیر، و به ندرت اتفاق می افتد که مردان با جرأت و دلیر بلند پرواز نباشند، خاصه آن که تنش در دوره سلطنت ملکشاه دو مرتبه یاغی شد و هر دوبار ملکشاه مجبور گردید که برای جنگ با او قشون بفرستد، ولی نتوانست که برادر را طوری از پا درآورد که دیگر نتواند سر پا بلند شود. و تنش اکنون در شام است. امروز به شام سوریه می گویند. من نامه‌ای برای او می نویسم و آن را به تو می دهم و تو به شام برو و نامه مرا به او بده، و به طوری که می دانی عده‌ای از همکیشان ما در شام هستند، و من نامه دیگر برای دایی بزرگ شام تحریر می کنم و آنها را هم به تو می سپارم و در آن نامه می گویم که در مسائل مربوط به تنش از دستورهای تو پیروی کنند. تو بعد از اینکه نامه مرا به تنش دادی با او مذاکره کن و نتیجه مذاکره با او و استنباطهای خود را جهت من بنویس. اگر دریافتی که تنش آماده برای قبول سلطنت است، نگذار وقت ضایع شود و فوری اقدام کن و قشونی را که در قرهمیسین هست و کماکان تحت فرماندهی تو می باشد به شام ببر و پیروان کیش باطنی را در شام برای جنگ مجهز نما، و من دستور می دهم که دایی بزرگ ما در شام تمام موجودی نقد ما را در اختیار تو بگذارد تا هر طور که اصلح می دانی به مصرف برسانی. ابو حمزه کفشگر گفت: ای خداوند، برای برکنار کردن برکیارق راهی وجود دارد که ساده تر و سهل تر است. حسن صباح گفت: می دانم چه می خواهی بگویی، ولی همین که برکیارق کشته شد، محمود پسر دیگر ملکشاه که فرزند ترکان خاتون است جای او را خواهد گرفت، و آن وقت ترکان خاتون برای اینکه از ما انتقام بگیرد مانند خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر خواهد کرد. و ابو حمزه کفشگر آن گفته را تصدیق کرد. حسن صباح گفت: از این گذشته، من برکیارق را در مورد ناسپاسی نسبت به ما گناهکار نمی دانم، چون او به طوری که به تو گفت حاضر بود که در یکی از کشورهای ایران به پیروان کیش ما آزادی بدهد تا بتوانند مردم را دعوت به کیش خود کنند، ولی یمین الملک مخالف رأی ما بود، به همین جهت باید کشته شود، و من تصور می کنم که قبل از اینکه 2 ماه سپری شود یمین الملک به قتل خواهد رسید، چون به یکی از قلعه دستور دادم که مردی را برای کشتن او انتخاب کنند و بفرستند. برکیارق چون جوانی است بی اطلاع و تحت نفوذ یمین الملک بوده، آنقدر گناه ندارد که مستوجب مرگ باشد. محازا آنچه بیشتر مرا از قتل او باز می دارد این است که می دانم اگر برکیارق کشته شود، پسر ترکان خاتون به سلطنت می رسد. ابو حمزه پرسید: چه موقع من باید برای شام حرکت کنم؟ حسن صباح گفت: امروز نامه ها نوشته می شود و امشب آنها را به تو می سپارم و تو می توانی بامداد فردا به راه بیفتی. حسن صباح همان شب نامه ها را به ابو حمزه کفشگر سپرد و به او گفت: در این نامه ها من تو را نماینده با اختیار خود در شام در تمام مسائل مربوط به تنش کردم، چه در مسائلی که مربوط به خود تنش است و چه در مسائل مربوط به باطنی ها. روز بعد ابو حمزه کفشگر با 3 مرد مسلح از علموت به عزم شام به راه افتاد و بعد از ورود به شام، چون از اوضاع آنجا اطلاع نداشت، بهتر آن دانست که اول نزد دایی بزرگ برود و نامه حسن صباح را به او تسلیم و خود را معرفی کند و آنگاه سراغ تنش را از او بگیرد تا بداند آن مرد در کجاست و چگونه باید ملاقاتش کرد. دایی بزرگ باطنی ها در شام در شهر حلب میزیست و بعد از اینکه نامه حسن صباح را دید و ابو حمزه را شناخت، او را تجلیل کرد، چون ابو حمزه کفشگر در بین دانشمندان باطنی معروف بود. ابو حمزه اظهار کرد که وی از طرف امام مأمور شد که با تنش مذاکره کند و پرسید که مسکن آن مرد کجاست. دایی بزرگ گفت: مسکن تنش قریه خمسین است که با حلب 20 فرسنگ فاصله دارد و تو میتوانی با یک اسب راهوار که روزی 10 فرسنگ طی کند در ظرف 2 روز آن راه را بپیمایی و به خمسین برسی و بعد از اینکه به آنجا رسیدی بگو که از ایران میایی و همین گفته کافی است که آن مرد تو را بپذیرد. ابو حمزه کفشگر روز بعد با همراهان از حلب به سوی قریه خمسین به راه افتاد و غروب روز دوم به آن قریه رسید. قریه خمسین یک آبادی بزرگ بود و چون ابو حمزه هنگامی وارد آن قریه شد که طبق معمول مردم غذا می‌خوردند و می‌خوابیدند، مناسبت نداشت که ورود خود را به اطلاع تنش برساند و آن کار را مکول به بامداد روز بعد کرد. وقتی ابو حمزه از خواب بیدار شد و قدم به معابر قریه گذاشت، عده‌ای سرباز دید و فهمید که سربازان از سپاهیان تنش هستند و آنگاه راه خانه برادر ملک شاه را پیش گرفت. خانه تنش در قریه خمسین یک دربار کوچک بود و نگهبان و حاجت و پیش خدمت داشت و جلوی ابو حمزه را گرفتند و پرسیدند با که کار دارد. ابو حمزه کفشگر گفت: او از راهی دور، یعنی از ایران می آید و حامل نامه ایست که باید آن را به دست خود تنش بدهد. وقتی خدم شنیدند که آن مرد از ایران می آید، خبر ورودش را به تنش دادند و برادر ملک شاه بدون درنگ در همان لحظه وی را احضار کرد. ابو حمزه کفشگر بعد از اینکه وارد اتاق تنش شد، مردی را دید درشت استخوان و قوی هیکل و با اینکه آن مرد نشسته بود، ابو حمزه متوجه گردید که بلند قامت است. تنش به زبان عربی که زبان متداول در شهرهای شام است پرسید: آیا از ایران میایی؟ ابو حمزه به زبان فارسی جواب داد: بله ای ملک زاده. آن وقت تنش با زبان فارسی صحبت کرد و گفت: به من گفتند که تو نامه‌ای برای من آورده ای. و ابو حمزه کفشگر نامه حسن صباح را به تنش تسلیم کرد. برادر ملک شاه نامه را گشود و شروع به خواندن کرد و ابو حمزه به دقت او را می نگریست که ببیند خواندن نامه چه تأثیری در آن مرد می کند و مشاهده نمود که چهرش شکفته شد. بعد از اینکه نامه به اتمام رسید، تنش به پا خواست و گفت: مرا عفو کن که تو را بر سر پا نگاه داشتم، زیرا از مرتبه تو آگاه نبودم و فکر می کردم یک پیک هستی و در این نامه نوشته شده که تو از دانشمندان بزرگ و همچنین از صاحب منصبان و برجسته باطنیان هستی. تنش ابو حمزه را کنارش نشانید و گفت: در نامه‌ای که تو برای من آورده ای نوشتند که تو نماینده مختار پیشوای باطنیان هستی و هرچی به من بگویی چون گفته اوست و هر قول که به من بدهی مثل این است که او قول داده و من هم هر عهد که با تو ببندم به مثابه آن است که با پیشوای باطنیان عهد بستم. ابو حمزه کفشگر گفت همین طور است. تنش گفت به طوری که از این نامه برمی آید پیشوای باطنیان یکی از برجسته ترین صاحب منصبان باطنی را نزد من فرستاده تا اینکه راجع به سلطنت ایران با من مذاکره کند و من برای شنیدن اظهارات تو حاضرم. ابو حمزه گفت ای ملک زاده، ما باطنیان یک اشتباه کردیم و آن این بود که به جای اینکه برای سلطنت تو کوشش کنیم جهت سلطنت برکیارق جدیت نمودیم و اکنون میخواهیم این اشتباه جبران شود. تنش پرسید آیا میخواهید مرا به سلطنت انتخاب کنید؟ ابو حمزه گفت بله ای ملک زاده، زیرا برکیارق جوانیست بی اطلاع و لیاقت سلطنت را ندارد و محمود فرزند ترکان خاتون هم کودک است و نمیتواند سلطنت کند و اگر وی پادشاه شود مادرش سلطنت خواهد کرد و بر هیچ کس پوشیده نیست که ترکان خاتون چگونه است. تنش سوال کرد اکنون وزیر برکیارق کیست؟ ابو حمزه گفت وزیر او یمین الملک است ولی وزارت او طولانی نخواهد شد. تنش پرسید برای چه؟ ابو حمزه گفت امام ما حسن صباح این طور تصمیم گرفته است. تنش پرسید آیا امام شما اینقدر نیرومند است که وقتی عزم کند وزیری را برکنار نماید آن وزیر برکنار می شود؟ ابو حمزه جواب داد بله ای ملک زاده. تنش گفت مردی که اینقدر نیرومند می باشد برای چه خود پادشاه نمی شود؟ ابو حمزه گفت برای اینکه خلفای بغداد و خواجه نظام الملک مدتی مدید به ضد امام ما و پیروان کیش باطنی تبلیغ کردند و طوری مردم کشورهای ایران را نسبت به امام ما و باطنیان بدبین کردند که مردم تصور می کنند که ما فاسق ترین و فاجر ترین مردم جهان هستیم و لذا امام ما در افکار عمومی ایرانیان زمینه برای سلطنت ندارد و اگر داعیه سلطنت کند تمام قبایل ایران به ضد او دست به شمشیر خواهند برد و لذا امام ما در صدد بر نمی آید که خود پادشاه ایران شود. تنش گفت ای مرد دانشمند، می شنوم که راست می گویی و اگر سخن تو راست نبود در من اثر نمی کرد، اما مردی که تو میگویی در افکار عمومی محبوبیت ندارد چگونه آنقدر نیرومند است که میتواند وزیر برکیارق را برکنار کند؟ ابو حمزه کفشگر گفت قدرت امام ما ناشی از وفاداری باطنیان نسبت به اوست و هرچه امام بگوید از طرف باطنی ها پذیرفته میشود و دسته ای هستند که فدای مطلق میباشند و در هر روز حاضرند که به دستور امام خود را فدا کنند. تنش پرسید من می دانم که شما برای منظوری مخصوص خواهان سلطنت من هستید و میل دارم بدانم منظور شما چیست؟ ابو حمزه گفت منظور ما این است که تو بعد از اینکه پادشاه کشورهای ایران شدی دین باطنی را بپذیری و یا باطنی ها را آزاد بگذاری که برای توسعه کیش باطنی بکوشند. تنش گفت من باطنی نمی شوم ولی اگر به پادشاهی ایران برسم باطنی ها را آزاد خواهم گذارد که برای توسعه دین خود بکوشند. ابو حمزه گفت ای ملک زاده، تو باید نوشته ای راجع به این موضوع به ما بدهی که ما بدانیم تو قول خود را فراموش نخواهی کرد. تنش گفت من نوشته می دهم ولی در آن می نویسم که وفای به عهد از طرف من موکول به این است که پادشاه کشورهای ایران شوم. ابو حمزه گفت ای ملک زاده، کشورهای ایران به قدری وسعت دارد که در قدیم ممالک ایران تمام دنیای باستانی را غیر از یونان و روم و چین در بر می گرفت و امروز تصرف تمام آن کشورها از طرف تو محال است. ولی اگر تو کشورهای خراسان و قومس و قرهمیسین و عراق عجم و فارس و کرمان و آذربایجان را تصرف کنی، پادشاه تمام کشورهای ایران خواهی بود. تنش گفت: قبول می کنم و اسامی این کشورها را در نوشته خود ذکر خواهم کرد و خواهم نوشت که بعد از اینکه کشورهای مذکور را تصرف کردم، باطنی ها را در سراسر ایران آزاد خواهم گذاشت که هر طور می توانند برای توسعه کیش خود فعالیت کنند. ولی شما بگویید که چگونه کمک خواهید کرد که من به سلطنت برسم؟ ابو حمزه جواب داد: اکنون یک قشون از سربازان باطنی که ارزش جنگی آنها بیش از سربازان عادی است در قرهمیسین هست و همین که من دستور بدهم آن قشون به راه خواهد افتاد و در اینجا به ما ملحق خواهد شد. ولی اول باید دید که حرکت دادن آن قشون از قرهمیسین ضرورت دارد یا نه.